أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در مباحث ویژه فقه نکاح بعد از روشن شدن حکم خود نکاح و روشن شدن مقدمات قبل از تحقق عقد نکاح، مثل فراگیری کلیه احکام محل ابتلا و مورد ابتلا در عرصه ازدواج و مثل مشاوره قبل از ازدواج و حین و بعد ازدواج، مطالبی که در مشاوره ها به لحاظ تفکیک سه مرحله از مراحل مربوط به تشکیل خانواده یا ازدواج صحبت شد و جنس یا نوع مسائلی که هم باید آموزش داده بشود قبل از ازدواج و هم جنس مسائلی که در مشاوره باید مد نظر مشاوره کننده یا مشاوره ده باید باشه اشاره شد. و با توجه به این که مرحله قبل از ازدواج یک مرحله بسیار حساسی از لحاظ اهمیت گزینشی که زوجین خواهند داشت و این گزینش شاکلیدی است که حتما آثار فراوان و متنوعی بر او بار میشه بر این گزینش، هرچند که تا عقد خوانده نشده اگر گزینشی شد و اگر خواستگاری شد قابل نقض و قابل برگشت خواهد بود، اما باز احکامی و تبعاتی خواهد داشت این خواستگاری اگر به صورت مطلوب انجام نشد یا یک خواستگاری غیر حساب شده باشه. حالا بعضی ها قبل از ازدواج متوجه میشن و آسیب اون انتخابشون رو متوجه میشن و حتی هم اگر خواستگاری کرده باشن عقب نشینی میکنن، چه مرد چه زن. ولی بعضی در اون رو در واسی و خجالت قرار میگیرن و علی رغم میلشون اون خواستگاری را ادامه میدن تا به ازدواج منتهی میشه، هرچند که از لحاظ شرعی نمیشه گفت این عقد باطله، ولی یک نوع نارضایتی همراهه که این نارضایتی در طول مدت تشکیل زندگی مشترک چه بسا از آغاز بمونه تا مراحل آخری مراحل زندگی این دو فرد. لذا هرچه آگاهی بیشتر باشد یا اگر آگاهی در اون حد کافی نباشه، بنای زوجین بر ادامه حیات و همراه شدن ولو بلغ ما بلغ از اینکه همدیگر را خوب با اینکه خوب کشف نکردن و خوب نشناختند، اما اینا بنا را بر سازگاری گذاشته اند و مثل روشی که قدما داشتند که اگر ازدواجی صورت گرفت بنای اولیه بر سازگاریه، حتی اگر توقعات و انتظارات طرفین تأمین نشده باشند. لا ولی حالا که امکانات بیشتری برای اطلاع از یک دیگر وجود داره و به تعبیر حدیث شریف المرء مخبوء تحت لسانه، انسان در زیر زبان خودش جا میگیره و نهفته است و اونجا خودش را ممکنه زیر تحت پوشش سخنان خودش مخفی کنه، ولیکن همین انسانی که مخبوع تحت لسانه به تعبیر روایت دیگر ما اضمر احد شیئا الا و ظهر على فلتات لسانه، بالاخره از کوزه همون برون ترابت که دروس. بالاخره انسان اگر مطلبی را در خودش مخفی میکنه و پنهان میکنه، به مرور زمان این حتما آشکار میشه. خب بلیزا گفتگوی قبل از ازدواج یا مشاوره های قبل از ازدواج که طرفین را به گفتگو با یکدیگر راهنمایی میکنند، تا حدودی میتوانند شخصیت دو طرف را تا حدودی نشون بدن اگر صادق باشن، و اگر مخفی کار باشن خب این هم شده که افرادی، بلکه در خبری میخوندم دیروز، یک خانمی تا 9 یا 10 ماه به عنوان یک مرد خودش را با یک خانم دیگر رابطه زوجیت داشتن و اون خانمی که زوجه هست بعد از 10 ماه میفهمد که این همسر او یک خانم است و تظاهر به مردانگی میکرده. تا این حد امکان فریب وجود داره. یا خانمی که از انگلستان عامل اینتلیجنت بوده و در حوزه علمیه به عنوان یک طلبه خودش را، طلبه پاکستانی یا هندوستانی، جا زده بود و خانم بود و کسی نفهمید که این خانم هست و به عنوان یک مرد مثلا مطرح بود، و بعدها در مصاحبه هایی که فی ما بعد افراد رفته بودن و با این روبرو شده بودن متوجه شده بودن این امکانش هست. حالا که این چنین امکانی وجود داره، پس چقدر باید یک جوان دقیق و نکته سنج و باهوش باشه که سر او کلاه نره نسبت به شخصیت طرف مقابل و اهدافی که در این ازدواج دنبال میکنه و همینطور آینده‌ای که برای خودش ترسیم میکنه. به همه خاطر رو بحث معیارهای خواستگاری در درجه اول، بعد تطبیق این معیارها رو افراد، یعنی 2 مرحله، هر فردی که میخواد وارد ازدواج بشه باید ملاک‌ها و معیارهای یک زوج موفق را بداند که چه هستند. گفتیم هرچند که در روایات ما اکتفا شده به یک عبارت بسیار مختصر و گویا، المؤمن کفء المؤمنه، یا برعکس کفیت را در ایمان دیده و بر اساس کفیت باید این زندگی مشترک شروع بشه و ادامه پیدا کنه. حالا ممکنه گفته بشود المؤمن کفء المؤمنه، اینجا یک عبارت جامعیه. چرا؟ چون اگر المؤمن، المؤمن و کیس، المؤمن من امن الناس یا امن المسلمون من یده و لسانه، مثلا مؤمن انسانیست که از لحاظ اعتقادی به حدی از بلوغ رسیده که ایمان او را به اعمال صالحه، آمن و عمل صالحات، هدایت کرده و در نتیجه صفاتی که برای مؤمن در روایات آمده و در قرآن کریم نشان میدهد که کفویت مؤمنین و مؤمنات برای یک دیگر، این میتواند یک عنوان جامعی باشه برای کلی خصوصیات لازم. و یهدیهم ربهم به ایمانهم، اینا انسان های هدایت یافته هستند. بنابراین این عبارت با این اجمال، هر کسی که نمیتونه این عبارت را باز کنه و بررسی کنه و ببینه تحت این عنوان چه ویژگی هایی وجود داره، و لذا روانشناسا، جامعه شناسا و متخصصین علوم تربیتی میان ریز میکنن این صفاتی که باید در زوجین فراهم باشن. حد اقل صفات، همونطور که در بعضی از روایات شنیده اید که فرمود من رضیتم خلقه و دینه، یعنی این عبارت میتواند مفسر اون کفیت ایمان باشه، به این معنا که اگر گفتیم مؤمن کف مؤمن است، این مؤمن یعنی چی؟ که مؤمن یعنی کسی که دینش و اخلاقش پسندیده باشد. پسندیده باشد از لحاظ دین یعنی از لحاظ اعتقادی به مجموعه از اصول دین مسلح باشه و به اونها ایمان داشته باشه، و اخلاق او که رفتار او را به وجود می آورد، اخلاق او هم باید به گونه ای پسندیده باشد که برای طرف مقابل قابل رؤیت، قابل سنجش و قابل ارزیابی باشه، تا اینکه بتواند از نوع و فرم اخلاق او، کردار او و همینطور رفتار او که از این اخلاق برخواسته، بتواند شخصیتی از طرف مقابل پیدا کند تا در این زندگی مشترک که احتیاج به تفاهم و احتیاج به تعاون و همکاری و جاهای احتیاج به ایثارگری و کمک به یک دیگر، کمک به هم دیگر در حدی که مشکلات زندگی هموار بشه. خب اگر چنین چیزی را ما تعریف کردیم برای اون مشاوره دهنده و اون مشاوره گیرنده و که زوجین باشن، اینجاست که دو تا مرحله را باید این زوجین طی کنن. یکی این ملاکات یا معیارها را خوب بدانن، حد اقل و حد اکثر این معیارها بدونن چیه. حالا در بعضی از روایات 10 صفت برای مؤمن یا برای عاقل گفته شده. خب دیگه اگر این چنین باشد، یک انسان ایدئال خواهد بود. هرچند در روایات این نوع ایدئال طلبی اگر همستایش شده، اما چون این نادر الوجود هست، توصیه نمی شود که انسان خودش را معطل کنه تا یک چنین فردی با تمام این ویژگی ها پیدا کنه، بلکه اگر واقع گرا باشیم این صفات در افراد متفاوتند و یه حد اقل هایی برای این صفات لازمه که اگر این حد اقل ها فراهم شدن، به طور طبیعی یعنی انسان میتونه یک خلاصه انتخاب خوب و انتخاب شایسته ای داشته باشه. چرا؟ چون واقع گرا، واقع بینه. اینجاست که چند عامل دخالت میکنه. یکی همون نیاز خود فرد، الان ممکنه در اوج نیاز باشه به ازدواج. خب در اوج نیاز باشه، این آسیب همیشه در کنارشه و بیخ گوششه که ممکنه انتخاب او به خاطر نیاز فوری و مبرم، سرعت عملی که باید داشته باشه در تشخیص طرف مقابل یا زوج مناسب خود، ممکنه صدمه ببینه در این انتخاب به خاطر اون عجله ای که میکنه، یا اینکه در انتخاب افراد واقعیت های خارجی رو که میبینه و میسنجه، میبینه اون ایدئالش نیست و افراد متفاوت و گزینه های متفاوت برای اون مطرح هستن. اینجاست که باید قاعده اولویت یا قاعده اهم و مهم را، قواعد باب ترجیح را اینجا یا قواعد باب تزاحم را بدانند و اعمال کنند و بیاد از میان صفاتی که برای خودش انتخاب کرده به عنوان صفات اصلی و مهم بیاد سبک سنگین کنه، و چون همه این صفات در یک فرد جمع نشده و ممکنه جمع نشن با واقعیت‌های خارجی، خب اگر بخواد صبر کنه تا چنین موردی پیدا بشه یا سراغش بیاد، هم اون سن ازدواجش دیر یعنی سپری میشه و هم ممکنه به مطلوبی که مد نظرشه نرسه. لذا اینجا یک نوع طبقه بندی، یک نوع اولویت بندی برای این افرادی که میخوان گزینه خوبی را داشته باشن خود به خود این مطرح میشه. و اینجاست که انسان بین اون ایدئال طلبی که همه انسان ها دارن و بین واقعیت گرایی، واقعی بودن، بین این دوتا را باید بسنجه و ابتغی بین ذلک سبیلا راهی انتخاب کنه که اگر به اون ایدئال های خودش دسترسی پیدا نمی کنه به حد اقل اون سطح مطلوب حد اقل بتونه خودش را برساند. بفرمایید.
اینجا حس کردم که هر آنچه میگیم دوش دولت.
چرا؟
مشاوره قبل ازدواج، این ازدواج، بعد ازدواج، برنامه‌ریزی برای اینکه اون فرد بهترین‌های خودش رو بشناسه.
بله.
مسئولیتیه که با دولت به دوشش میگذاره.
بله. نه اینا یعنی لزوماً اینطور نیست که حتما دولت اینها را باید دنبال کنه، ولی ما اگر بخواهیم، شما اول روی الان بحث نظام نداریم، نظام خانواده نداریم که حالا بگیم در اینجا در مسئله ازدواج اگر نظامی هست این نظام باید در یک کلان نظامی تعریف بشه. این اولا. بر فرض هم ما الان بخواهیم همینطوری فردی عمل کنیم و با نگاه فردی مثلا نگاه کنیم، خب کی گفته حتما دولت باید این کار رو بکنه؟ این خود انسان ازدواجی که میخواد ازدواج کنه باید بره و آموزش مناسب رو پیدا کنه، حالا بیاد توی تو نظام آموزشی اگر اینها گذاشته بشه، که معمولا نظام های آموزشی چون دولتی هستن این سوال شما پیش بیاد، ولی ممکنه ما آزاد باشیم از این نظام آموزشی که دولت داره انتخاب میکنه. ما به عنوان یک متدین و یک مسلمان وقتی که احساس میکنن مسلمین که برای شروع یک ازدواج سالم نیاز به یک تشکیلاتی هست، چند کوچک هست، که این تشکیلات بیاد اون اهداف دین را در امر ازدواج دنبال کنه و تحقق ببخشه، خب این با میتونه با همکاری با گروه های مردمی، مساجد، حسینیه ها میتوانن اینجا پیش قدم بشن و برنامه مشاوره یا برنامه آموزش را راه بیندازن. نیازی نیست که حتما
کار جمعی میتونه،
بله کار گروهی میتونه باشه و طبیعی این کار چون ذو ابعاد دیگه و از عهده یه فرد بر نمیاد، میشه در یک محله نمونه این را مثلا پیاده کرد و بعد نتایج اون را به جامعه عرضه کرد مثلا. حالا بحث ما توی این قسمت اینه که صرف آموزش کافی نیست، بلکه این آموزش ها باید کاربردی باشن و حتی در مشاوره که اونجا بحث مصداقی هم مطرحه. خب اینجا حسن فهم، حسن تطبیق برای هر یک از زوجین، یعنی بیان ملاک ها رو اگر فهمیدن ببینن چگونه با این ملاک ها میتوانند یک زندگی مناسب برای خودشون آغاز کنن، پیدا کنن، آغاز کنن و ادامه بدن. این بحث یعنی بحث ما الان رو این نکته است که حسن تطبیق. گفت که شما میگید این باید یک انسان مثلا وارسته و سالم باشه، یه فرد میاد ظاهر را میره، یک ظاهر و صلاحی را میبینه، از اون ظاهر و صلاح بودن سالم بودنش را حدس بزنه، در حالی که ممکنه ظاهرسازی باشه، نمازش، روزش، دیگه دنبال صلاح دیگران بودن، اینا مقدماتی باشه برای جلب اعتماد. خب آیا اینجا کی باید حرکت کنه؟ اگر ما بحث ازدواج جوانان را به عنوان یک وظیفه بر دوش دولت قرار دادیم، خب اینجا جا داره بگیم خیلی خب برای اون ازدواج ها شما بیاید تکلیف تعیین کنید و مشخص کنید که ما چنین ازدواجی در چنین سطحی لازم داریم، وقت دولت میتونه بیاد اینجا وارد این عرصه بشه، جهت بده و اون تکامل مطلوب و لازم را بستراش را لااقل فراهم کنه. خب یکی از مواردی که خیلی مهمه و در همه این مشاوره ها مطرح خواهد شد و در آموزش ها هم باید بولد بشه، اینکه ازدواج با محارم که کلن قلقنه، پس نمیتونه یک فرد سراغ محارم بره و ازدواج اونها یا نگاه اونها محارم را کنار بذاره و دنبال انتخاب اونها نره بالکل. حالا کیان این محارم، چند گروه هن، چگونه هن؟ دیگه حالا یک تقسیم کلی داریم که اینا محارم سببی، محارم نسبی هستن و بعضیا حرمت ازدواج با اونها بالعرض به ذات نیست، مثلا اخت و زوجه، به خاطر اینکه فعلا خواهر در حباله این مرد است، اگر این برطرف بشه یا طلاق داده بشه خب بلا مانع خواهد بود. پس دو جور ما ممنوعیت برای ازدواج داریم، یک ممنوعیت دائمی قطعی و غیر اختلافی و یه ممنوعیت بالعرض داریم که افراد با توجه به شرایطی که درش هستن ممنوع هستن که با یک دیگر ازدواج کنن. اینها را اگر انسان متوجه شد، بعد دایره انتخاب برای او راحت‌تر میشه، بهتر میتونه انتخاب کنه که با چه کسی یا چه کسانی میتونه ازدواج کنه. این از لحاظ حرمت شرعی، مثل مادر زن، مثل مادر مادر زن و امثال اینها، یا خواهر زن که بالعرضه. خب این یک نوع، یعنی یک نوع محذوریت که بر اساس حکم شرعی هست، یه نوع محذوریت هست که بر اساس عدم سلامت جسمی و روانی در افراد مطرح میشه، که این جای بحث داره آیا مثل ازدواج با مجنونه یا با مجنون یا ازدواج با یک ناقص الخلقه مثلا چه حکمی داره. و فردی که مشکل جدی داره، یعنی مشکل صحی داره از لحاظ سالم بودن این مورد انتخابی از لحاظ سلامتی بدن، چون در بعضی از موارد یا باطل میشه یا متزلزل میشه و در نتیجه قابل فسخ خواهد بود. خب پس باید اون سلامتی مطلوب و لازم را طرف باید احراز کنه، که احراز سلامتی حالا با وسیله پزشک یا به وسایل گوناگون مطرح میشه. پس دو نوع سلامت، سلامت از لحاظ عدم وجود مانع شرعی برای ارتباط زوجیتی، یکی هم مرضهایی که موجب فسخ عقد نکاح میشن. اینا را انسان اگر فهمید و تشخیص داد و بعد توانست بر موارد تطبیق کنه، این هم مهم، تطبیق کنه که این مانع در اینجا وجود داره، خصوص در حالا بگیم محارم رضایی که بیشتر محل ابتلاست، یعنی ثبت نمیشه و ثبت نشده این رضاع افراد و در نتیجه حرمت مادر رضایی یا خواهر رضایی یا برادر رضایی برای خانم میتونه دردسر ساز باشه. پس باید اول این موانع را بفهمه و بعد ببره در واقعیت خارجی تطبیق کنه و ببینه کدوم یک از این گزینه هایی که تا الان در اختیار ما بود، کدوم یک از این گزینه ها برای او عملیه و ممکنه و قابل تحقق یا قابل استفاده است. به این ترتیب کار تطبیق بر زوجین یک کار بسیار دقیق و احتیاج به مهارت داره و لذا اینجا ممکنه به کارگاه و به مشاوره نیاز داشته باشه که بتونه تطبیق خوب داشته باشه و گرفتار اون هوس‌های زودگذری که برای او به تعبیر بعضی از روایات یک امر بعید را نزدیک کنه و یک امر نزدیک را دور میکنه گرفتار نشه انشاءالله. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.